رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با سلام شنونده عزیز مجله بامدادی رادیوی آزادی، امروز من کیومرسیتو از استودیو دوشنبه و همکارم خیرمون بقازاده از استودیو پراگ شما را به شنیدن نشر سوم و جنبستی مجله بامدادی دعوت میکنیم.
سلام شنونده ارجمند، امروز دوشنبه 12 ژانویه سال 2009 است. در دوشنبه هولو ساعت 8 صبح و کیومرس، قبل از یادآوری از مهمترین خبرهای ساعت، لطفا کوتاه از وضع هوا در امروز یادآور شوید.
بله خرمان، و مرکزی هواشناسی تاجیکستان میگوید که هوا روزانه در شهر خوجند تا 4 و شهرهای قرغانتپه و دوشنبه تا 5 درجه گرم و شبانه تا 3 درجه سرد می شود. در شهر خوروغ مرکزی ولایت بدخشان باشد روزانه تا 7 و شبانه تا 12 درجه هوای سرد در نظر گرفته شده است.
و اکنون شنونده عزیز توجه کنید به مهمترین خبرهای ساعت.
کمیسیون اروپا گفته است برای امضای قرارداد نو درباره نظارت از جریان انتقال گاز که این نوبت بدون پروتکل الوگی اوکراین قبول خواهد شد راضی است. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودوف شدیداً خواستار بیکار شدن این قرارداد بود. توافق در این زمینه امشب بعد از زنگ‌های تلفنی رئیس کمیسیون اروپا هوسه مانوئل باروزو و نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین با همتای اوکراینی و یولیا تیموشنکو حاصل شده است.
گنرال اسرائیلی اوی بنیاهو گفته است که همکنون به نوار غزه واحدهای بیشتری ذخیروی فرستاده شدند. روز یکشنبه مقامات نظامی اسرائیل گفتند که در پیش مرحله سیوم و شاید هم نتیجوی این جنگ است. طبق خبرهای آخر، هزارها سرباز ذخیروی دیگر که برای جنگهای روی زمینی آماده شدند هنوز در قسمهای احتیاطی به سر میبرند.
در شهر خوجند جمعبای نیازوف، یکی از پایه‌گذاران حزب دموکراتی تاجیکستان و معاون اولی این حزب، روز یکشنبه به خاک سپاریده شد. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مراسم وداع درباره مرحوم جمعبای نیازوف این گونه اظهار اندیشه کرد.
کسی بود که در سینه وسیعش، در فکر وسیعش همه اندیشه ها می گنجید و ما می توانیم ایشان را یک انسان کامل بگوییم که تاجیکستان را از دست داد.
جمعبای نیازوف صبح شنبه به اثر خونریزی مغزی یا بیماری فشار خون در سن 62 سالگی در منزل خود درگذشت. وی را در محافل سیاسی و علمی و فرهنگی تاجیکستان به عنوان یک شخصیت دانشمند و معتبر و سیاستمدار ورزیده می شناختند.
خبرگزاری اینترفاکس می نویسد که روز یکشنبه در میدانهای ساختمانی شهر سن پیتربورگ و ولایت لنینگراد دو جسد کارگران چین و تاجیکستان آشکار شده است. منبعی در ساختارهای قدرتی گفته است که حادثه هلاکت شهروندی تاجیکستان صبح جمعه روی داد. شهروند 21 ساله تاجیکستان از بلندی آشیانه 11 هم در میدانچه ساختمانی خیابان کامیندانسکی سن پیتربورگ سرازیر شده در پی جراحت‌های وزنین جان داد. و در خبری دیگر از اینترفاکس، لنترو نوشته است که روز یکشنبه در منطقه شمال و شرقی مسکو دو شهروند تاجیکستان با زخم های کرد به شفاخانه انتقال یافتند. این حادثه در خیابان دیکابریستف در نزدیکی ایستگاه مترو اترادنه روی داد. حادثه زخمی شوی شهروندان تاجیکستان از جانب افراد حملگر ساعت 20:30 با خدمات یاری تعجیلی خبر داده شد. شاهدان حال گفتند که گروهی نامعلوم بدون هیچ سبب به دو تاجیک حمله بردند. کلان طبق ارزیابی های گروه های مدافع حقوق بشر، سال گذشته حدوداً 70 شهروند تاجیکستان در شهر و مناطق روسیه قربانی گروه های ملتگرا شدند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی با هدف انجام یک سفری دو روزه در هند به سر می‌برد. قرار است ضمن ملاقات و گفتگوها با نخست وزیر این کشور منموهن سینگ مسائل مربوط به مبارزه با تروریسم و همکاری‌های اقتصادی میان هند و افغانستان بررسی شود. کرزی را در این سفر وزیر امور خارجه کشورش رنگین دادفرسپانتو و مشاور امنیت ملی زلمه رسول همراهی میکنند. مقامات هند جاسوسان رسمی پاکستان را برای دست داشتن در حملات ماهی نوامبر ممبای که باعث به هلاکت بیشتر از 170 نفر شده است متهم کردند. در همین حال افغانستان نیز پاکستان را پیوسته در دادن پناهگاه به جنگیان طالبان و القاعده متهم میکند.
وزیران انرژی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه برای بررسی راه‌های جلوگیری از تکرارشوی بحران انرژی امروزه که اروپای شرقی را در چیله زمستان بدون گاز گذاشته است گردی هم می‌آورند. قرار است نشست امروزه بروسل برای بررسی استراتژی مشترک عمل در امر ذخیره مواد انرژی بیشتر و قبول یک قرارداد همراهی انرژی میان کشورهای اتحادیه اروپا تشکیل شود.
در سرتاسر اروپا روز یکشنبه چند تظاهرات خرده با طلب بسته‌شوی بازداشتگاه گوانتانامو کوبا از جانب ماموریت نوی کاخ سفید برگزار شد. 7 سال پیش به این زندان موقتی متهمان تروریسم نخستین بازداشتگان منتقل شدند. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا بار دیگر وعده خود را برای بستن این بازداشتگاه تکرار کرد، اما ضمن پخش اظهارات توسط تلویزیون آمریکا و آگاه کرد که برای اجرای این اقدام در طول 100 روز اولی کارش در کرسی ریاست جمهوری با چالش‌های زیاد روبرو خواهد آمد. فعلا در بازداشتگاه گوانتانامو 250 نفر نگهداری می‌شوند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و اکنون بعد از یادآوری از مهمترین خبرهای ساعت، خیرمان بهتر است بیاید درباره مهمترین مطالب نشر امروزه مجله بامدادی نیز یادآور شویم.
اسرائیل میگوید که به هدف‌های نظامیش در غزه نزدیک شده است. سفر برکنی نیروهای ذخیروی اسرائیلی به عملیات نظامی ادامه دارد.
نشریه‌های غربی بعید می‌دانند که جنگ خاورمیانه به این زودی انجام شود.
جمعه‌بای نیازوف معاون رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان به خاک سپرده شد.
و همکنون شروع میکنیم از شرح مهمترین خبرها از نوار غزه که 17 روز میشود محلی درگیری ارتش اسرائیلی و جنگیان حماس شده است. و آخرین تحولات در این زمینه اظهارات نخست وزیر اسرائیل است، البته خیرمان که گفته میشد کشورش دارد به مقصد نزدیک می شود.
بله که مرز در اظهاراتی که اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در جریان نشست حکومت روز یکشنبه کرد، گفته شد که اسرائیل به هدف نظامی خود در نوار غزه نزدیک شده است. در همین حال طبق خبرها از میدان جنگ، نیروهای اسرائیل به حمله های شدید پرداخته و همزمان جنگیان فلسطینی هم پرتاب های موشک های خود را به قلمرو اسرائیل ادامه می دهند. اهود اولمرت در این زمینه در نشست حکومت گفت:
حالا مرحله آن رسیده است که دستاوردهای خود را به خاطر رسیدن به هدف شردیم. اسرائیل برای رسیدن به هدفهای در پیشش گذاشته خیلی نزدیک آمده است. این تحمل، اراده قوی و تلاش برای رسیدن به هدف است که واقعیت امنیتی را در جنوب تغییر داده و مردمی آسایشته برای دراز مدت امنیت و ثبات را احساس خواهند کرد. در لحظه های آخرین ما نباید دستاوردی را که در نتیجه تلاش متحده و بی‌نظیر احیای وحدت ملی اسرائیل حاصل شده است از دست بدهیم.
در همین حال نظامیان اسرائیلی گفتند که به میدان محاربه سربازان ذخیروی بیشتر را سفر بر کردند.
و طبق بعضی خبرهای آخر که میبینیم، خیرمان، تانک‌ها و زره‌پوش‌ها و نیروهای پیاده نظام اسرائیلی عمیق‌تر به محل‌های زیست مردم آسایشته غزه وارد شدند.
بله درست است که مرز در این زمینه ژنرال اسرائیلی اوی بنیاهو گفته است که همکنون به نوار غزه واحدهای بیشتری ذخیروی فرستاده شدند. روز یکشنبه مقامات نظامی اسرائیل گفتند که در پیش مرحله سیوم و شاید هم نتیجوی این جنگ است. طبق خبرهای آخر هزارها سربازان ذخیروی که برای جنگ‌های روی زمینی آماده شدند هنوز در قسم‌های احتیاطی نگاه داشته می‌شوند.
اما راجع به این تلفات تا این لحظه خیرمان باز هم خبرهای زیاد به دست می‌رسد. مثلا طبیبان فلسطینی گفتند که شمار کلی قربانیان فلسطینی شروع از آغاز جنگ در روز 27 دکمبر تقریبا به 870 نفر رسیده است. از جانب اسرائیل تا امروز 10 سرباز و 3 ملکی جان خود را از دست دادند و این همه باعث به بالاروی موج تظاهرات در جهان عرب و در اروپا شده است.
بله بله کمرس، و این یکی از دیگر مسائل مهمی مربوط به تحولات خاورمیانه است. گفتن ممکن روز یک شنبه در بخش های مختلف خاورمیانه، آسیا و اروپا تظاهرات اعتراضی علیه عملیات نظامی اسرائیل در غزه ادامه داشت و در عین زمان در شهر جنوبی فرانسه مارسل چندین هزار نفر به نشانی همراهی با عملیات اسرائیل در غزه راهپیمایی کردند. و طور اکثریت حالا در غرب اروپا میگویند علی‌رغم اینکه هر دو جانب، هم اسرائیل و هم حماس، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را اوید به دعوت به ختم جنگ و آتش بسی بلافاصله نادیده گرفتند، تلاش ها برای ختم خشونت ها، منظور تلاش های دیپلماتی، همانا ادامه دارد.
بله. و حالا تونی بلیر دیپلماتی بلندپایه اوید به مسائل خاورمیانه و نخست وزیر پیشینی بریتانیا در بیت المقدس قرار دارد و با مقامات اینجا گفتگوها نیز به راه مونده است. اینچنین اسرائیل نیا دارد مقامی بلندپایه امور دفاعی خود را هفته جاری به مصر فرستاد تا که برای بستن آتش بس مذاکره ها را شروع کند. و خبر دیگر هم این است که هیئتی از پارلمان اروپا دیروز یک شنبه وارد نوار غزه شده، نیا دارد تا روز سه شنبه با وضع و از نزدیک آشنا شود. عملیات نظامی اسرائیل را مورد تحقیق قرار داده، همچنین از حالی شفاخانه و دیگر مکان دیدن کند. پس آن گزارش ویژه این هیئت در پارلمان اروپا در استراسبورگ معرفی خواهد شد و تا این لحظه آخرین خبرها مربوط به این ماجرا همین است. شنونده ارجمند،
اما که مش ما چند نشه غربی را که بحران خاورمیانه را به بررسی گرفته است مطالعه کردید، من میدانم میشود که حالا با خلاصه های چند مطلب جالبی اون مربوط به این موضوع، یعنی مربوط به تولد خاورمیانه، شنونده عزیز را هم در جریان گذارید؟
بله، با کمال میل خیرمون. البته این شب روز همه نشریه ها در غرب و اروپا و حتی در تاجیکستان و کشورهای دیگر منطقه در این باره می نویسند. من حالا می خواستم فقط خیلی کوتاه خلاصه های چند نشریه را در این زمینه برایتون بگویم.
بفرمایید.
نشریه شپیگل و با موضوع بحثی میان اسرائیل و فلسطین دخل کرده و صحبت وزیر امور خارجه اسرائیل سیپی لیونی را تحت عنوان هیچ گفتگوی با حماس نخواهد بود نشر کرده است که در آن نظرهای وی به جنگ در نوار غزه و امکانات برای صلح در منطقه بیان شده است. وزیر امور خارجه اسرائیل گفته است که کشورش هدف ندارد حماس را به تمام از میان برد، بلکه میخواهد یک نو به این سازمان هشدار دهد. به قول سیپی لیونی، اسرائیل به سوی رهبران حماس حمله آورد و اکنون باید این سازمان قبل از پرتاب راکت ها به خاک اسرائیل اندیشه کند که پیامدش خوب نخواهد بود. وزیر امور خارجه اسرائیل با اشاره به فوت مردم آسایشته در جنگ غزه گفته است آنها هدف نداشتند که مردم آسایشته را بکشند. به قول وی طول این مدت آنها با تروریست ها جنگیدند. این هم در حالی که به نوشته نشریه تایمز، هیچ چیز نمیتواند اذیت و خونی ریخته ساکنان آسایشته در غزه در دو هفته اخیر را بگیرد و هیچ کس هم نمیتواند خود را در این مورد سفید کند. تایمز ادعای جانب اسرائیل را زیر شبهه برده و گفته است که چگونه میشود با تروریست ها جنگید و از تقدیر ساکنان آسایشتا نهاندیشید.
تشکر کیومرز. شنونده عزیز، اگر شما هم خواستید که راجع به آخرین تحولات در این زمینه، یعنی خبر یا به آخرین تحولات را دسترس کنید، با سامانه اینترنتی رادیو آزادی مراجعه کنید. ما هر ساعت و هر لحظه شما را در جریان آخرین خبرهای مربوط به رویدادهای جهان و تاجیکستان میگذاریم.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
www.azadi.org این صفحه اینترنتی رادیو آزادی است و حالا مجله بامدادی. برای آنهایی که به خبر ماندن می رسانیم که اخیراً به اثر بیماری جمعبای نیازوف، یکی از بنیانگذاران حزب دموکراتی تاجیکستان و معاون اولی این حزب، درگذشت. آقای نیازوف را دیروز یک شنبه در حضور خیش و نزدیکان، هم مسلکان و هم حزبان و هوادارانش در شهر خوجند به خاک سپاریدند.
بله، در این مراسم رهبریت حزب‌های دیگری مخالفین کشور از جمله محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اشتراک کرده است. زحمت ها و کارنامه های مرحوم در راه دموکراتی سازی جامعه تاجیکستان یادآور شد. همکاری ما معصوم محمد رجب در شهر خوجند از این مراسم چنین گزارش می‌دهد.
در مراسم ویدا محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت که اعضای حزبش رحلت جمعبای نیازوف را نه رفتن یک انسان عادی بلکه تلفات یک مرد بزرگ می حسابند.
جمعبای حیدرویچ انسانی بودند که در خود ارزش‌های مسلمانی، تاجیکی و انسانی را به هم پیوست داده بودند. بسیار دشوار بود شناختن انسان که بگوییم که اول او مسلمان بود یا تاجیک یا دموکرات بود یا کسی دیگر. کسی بود که در سینه وسیعش، در فکر وسیعش همه اندیشه ها می گنجید و ما می توانیم ایشان را یک انسانی کامل بگوییم که تاجیکستان را از دست داد.
محی‌الدین کبیری با یادآوری از فعالیت سیاسی جمعبای نیازوف، معاون اول رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان گفت که او شخصی بود عمر خود را صرف مبارزه برای آزادی و استقلالیت تاجیکستان کرد.
نباید نسبت چنین شخصیت ها همچون کسانی مناسب شود که علیه حکومت یا علیه جامعه یا علیه این یا شخصیت ها هستند. من خواهش میکنم همچنان سخنان خوبی که در حالتهای ویدا و در ساعت خیر خوش با این شخص گفته شد، نسبت شاگردان و پیروان این کس هم چنین مناسبت باشد. نه تنها در روز رفتن و ویدا، بلکه در وقت حیات چنین مناسبت باشد که همه ما این تاجیکستان را همون طوری که جمعبای حیدرش دوست می‌داشتند دوست می‌داریم، همون طوری که مبارزه بردند مبارزه خواهیم برد.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مراسم ماتم جمعبای نیازوف صحبت می‌کرد. عبدالحکیم شریفوف مدیر شعبه ایدئولوژی در حکومت سوغد در ضمن سخنرانی در مراسم ویدا از جمعبای نیازوف به حیث یک سیاستمدار اعتراف گشته در صحنه سیاست تاجیکستان و اعضای فعال محفل احزاب سیاسی و عضو سازمان جامعه شهروندی در خوجند که بهر آبادی و پیشرفت تاجیکستان فعالیت میکرد یادآور شد.
شاید بعضی ها گمان کنند که مضمون اساسی فعالیت جمعه درویج این مبارزه با مقابل مقامات واقعی باشد یا که او فقط برای خودش و مقابل این حکومت مبارزه برده باشد. هر کس این خیل نیست. جمعه درویج هر کاری که میکرد به خاطر همین دولت، به خاطر همین خلق، به خاطر آبادی دیارمون و خوشبختی مردممون میکردن.
عبدالحکیم شریفوف مدیر شعبه ایدئولوژی حکومت سوغد صحبت میکرد. رحمت الله ولیف معاون رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان در مراسم ماتم از نام محمد روزی اسکندروف رئیس حزب مذکور که در زندان به سر میبرد و با خواهش او به اهل آیله جمعبای نیازوف اظهار تسلیت کرد. وی گفت که جمعبای نیازوف در حفظ ارزش های دموکراتی ثابت قدم بود، با وجود آن که سالی را در پی عقیده های دموکراتی خود در زندان سپری کرد، ولی در راهش تا آخر ثابت ماند. آقای ولیف افزود:
امروز نه فقط حزب دموکراتی تاجیکستان خیلی که قید کردند، امروز تمام تاجیکستان تلفات داد. جمعبای نیازوف برای مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی، برای اینکه تاجیکستان همچون یک دولت مستقل پیشرفته باشد، برای اینکه این تاجیکستان اسرار ملی خود داشته باشد، برای همینا زندانی شد، مذهب نگرفتند چه خیلی که گفتند.
رحمت الله ولیف معاون رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان در مراسم ماتم جمعبای نیازوف معاون اولی رئیس حزب مذکور در خوجند صحبت نکرد. او پیشنهاد کرد کوچه ای که جمعبای نیازوف در خوجند در آن زندگی میکرد به نام او گذاشته شود. ضمن این پیشنهاد او را همسایگان مرحوم در سخنرانی های خود در مراسم ماتم خیلی گرم پذیرفتند. آنها یادآور شدند که آقای نیازوف برای آبادی این کوچه و گذر خیلی خدمت های خیر کرده است. در ظهر روز یکشنبه 11 ژانویه، جمعبای نیازوف معاون اول رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان بعد ادای جنازه در گورستان خوجند به خاک سپرده شد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مراسم دفن جمعبای نیازوف، یکی از بنیادگذاران حزب دموکراتی تاجیکستان و معاون اول این حزب در شهر خوجند. و شنونده عزیز، در سامانه اینترنتی رادیو آزادی در برابر متن این گزارش عکسهایی از مراسم دفن جمعبای نیازوف جا داده شدند که روحیه و شرایط برگزاری این مراسم را بازگو میکنند و این هم را میتوانید از صفحه www.azadi.org دریافت کنید.
و اگر شما خواستید که درباره شخصیت جمعبای نیازوف اظهاری نظر کنید، پس می توانید در همین سامانه ای ما فکر و اندیشه های خود را نوشته و ما فرستید. azadi.org فراموش نکنید. با اظهار همدردی به همه نزدیکان و پیوندان آقای نیازوف. مجله بامدادی رادیوی آزادی ادامه دارد. حالا مرور کوتاه به تحولات اخیری بحث گاز میان او روسیه و اوکراین که ساکنان اروپا را در این سردی های شدید زمستان با مشکلی زیاد روبرو کرده است. طبق آخرین خبری که حالا به دستم رسید، کمیسیون اروپا گفته است که برای امضای قرارداد نو درباره نظارت از جریان انتقال گاز که این نوبت بدون پروتکل الوگی اوکراین قبول خواهد شد راضی است. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف شدیداً خواستار بیکار شدن این قرارداد بود. توافق در این زمینه امشب بعد زنگ های تلفنی رئیس کمیسیون اروپا حسین مانوئل باروزو با نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین و همتای اوکراینی و یولیا تیماشنکا حاصل شده است.
اما خرمان این پروتکلی که در بورش صحبت می شود اصلا از چی عبارت از مشخصاً؟
روسیه میگوید که اوکراین قراردادی نوی ترانزیت گاز را تحت نظارت اروپایی ها به امضا رساند است و گفته است که با شرط ایلاوه یک پروتکل آن را امضا میکند که خودی پروتکل یا اعلامیه ایلاوه نشده است، طبق اطلاعی که تو این لحظه ها در دست داریم. و از همین سبب هم روسیه گفته است که به این شکل سند نو را قبول نخواهد کرد. خب همون طوری که امروز اکثر رسانه های اروپایی میگفتند، هنوز دعوا و بحث ها در پیش است. البته
بله خرامان، و ادامه بحث گازی میان روسیه و اوکراین از مشکلات عمده جهانی است که روی صفحه نشریه های خارجی هم بازتاب تازه یافته است. اینجا من میخوام شما و شنونده ارجمند را با خلاصه چند نشریه غربی بازم شناس کنم.
خوب است.
فرانکفورتر آلگمن می نویسد گازپروم نه تنها یک شرکت بزرگ با ذخایر گازی طبیعی، بلکه یک گاوی دوشایی برای بودجه دولتی روسیه نیز هست. این نشریه با اشاره به بیانیه ولادیمیر میلوف، سابق معاون وزیر انرژی روسیه، میگوید کرمل و گازپروم طول چند سال آخر گاز را به یک بازی سیاستی خارجی خود تبدیل دادند. آنها در نظر جهانیان راهزنهای گازی را مؤمنند که همساله در آغاز سال نو نمایش نوی را در این موضوع روی صحنه میگذارند. این حرفای یک نو نوتن دوستانه از زبان ولادیمیر میلوف روی موجهای رادیو اخ مسکوی صدا داده است، اما به نوشته فرانکفورتر آلگمین طبیعی است که مقامات روسیه با این بیانیه موافق بودن نمیتوانند. برای مثال سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین معتقد است که بالا بردن قیمت گاز یک سری موی هم با سیاست ربط ندارد. به نظر وی با عدالتانه می بود اگر به جای این همه بحث مقامات اوکراین گاز روسی را به قیمت می خریدند که کشورهای اروپایی خریداری می کنند. در همین حال نشریه نیویورک تایمز امضای سند تشکیل نظارت شیوه های انتقال گاز میان روسیه و اوکراین را که صبح روز یکشنبه واقع افتاده است به بادی بحث کشیده است. نشریه میگوید امضای سند طلبی جانب روسیه بود که قبلا انتقال گازش توسط اوکراین به اروپا را ناضرور میدانست، اما نشریه با تکیه به منابع دیگر خود میگوید این سند با تلاش مقامات چخ که هم اکنون از ماه ینور رهبری دوره‌ای اتحاد اروپا را به عهده دارد امضا شده است. نیویورک تایمز به این طرف مسئله هم اشاره کرده است که این سند تنها مشکل انتقال گاز روسیه توسط اوکراین به کشورهای اروپا را حل میکند و تمام موضوع بحث قرض و قیمت گاز مسکو برای کیف به نوشته نشریه تا چند مدت دیگر کشول خواهد یافت. نشریه لا رپابلیکا میگوید این سند مشکل توزیع گاز طبیعی به کشورهای اروپایی را البته در یک چشم زدن حل نمیکند. طوری یک مسئول شرکت نفت و گاز اوکراین به این نشریه گفته است برای آنکه تنها راههای انتقال گاز دوباره برقرار شود باید 36 ساعت دیگر منتظر باید ماند. اضافه به این پوتین سروزیر جمهوری روسیه گفته است که اگر دزدی گاز روسی از سوی اوکراین ها ادامه کند جانب روسیه دوباره انتقال گاز را قطع میکند. اینچنین نشریه تایمز نامه دیمیتری پیسکوف سخنگوی سروزیر روسیه را نشر کرده است که در آن از پوتین دفاع شده است و میگوید بحران گازی را پوتین تشکیل نکرده است. این بحران به علت کمبودهای اوکراین به صفت کشور انتقال دهنده گاز به اروپا در میان آمده است. گفته میشود در این نامه همچنین نشریه ها با تکیه به منابع روسی گفتند بحران گازی از یک سو برای اوکراین هم ضرور بود تا مجبور کند که گازپروم با کشور انتقال دهنده گازش به اروپا یک قرارداد تازه امضا کند.
و این فشرده مطالب اصلی نشریه های غربی و اروپایی بود که به مسئله بحث گازی میان روسیه و اوکراین مراجعه کرده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arifi.org.
و حالا برنامه را با مطلب وعدگی آید به تلاش های حکومت تاجیکستان برای رها کردن رشته کشاورزی از بحران ادامه می دهیم. مسئله این است که اخیراً حکومت تاجیکستان برنامه رشته کشاورزی یا کنسپسیه سیاست کشاورزی را به تصویب رساند. دستاندرکاران این کنسپسیه یا نظریه می گویند هدف این است که تا سال 2015 هم تاجیکستان به آن مرحله رشد کشاورزی باید برسد که بتواند اهالی را با فراورده های داخلی تامین کند.
یکی از دیگر هدف های برنامه دولتی نو تامین امنیت غذایی و رشد کشاورزی در شرایط امیقرفت بحران اقتصادی گفته می شود. حالا خوب می شود که به محتوای اصلی این کنسپسی نو و اینچنین ارزیابی های آن از جانب کارشناسان اقتصادی بپردازیم. همکاری ما در دوشنبه اسلامی مومینزا در این باره گزارش می دهد.
حکومت تاجیکستان برای بار اول جهت موفق شدن در عرصه کشاورزی یک کنسپسیون سیاستی کشاورزی را تصدیق کرده است. سفر محمدیوف رئیس ریاست سیاست اقتصادی و آینده بینی وزارت کشاورزی هدف این کنسپسیون را تا سال 2015 تأمین کامل امنیت غذایی تاجیکستان و رفع مشکلات و مانع های رشد بخش کشاورزی عنوان کرد. آقای محمدیوف میگوید این کنسپسیون تمام سمت های سیاستی کشاورزی دولت را فرا گرفته، بر اساس آن برنامه های مهم برای رشد بخش های علاهده ساحه کشاورزی تهیه و راه اندازی می شوند. آقای محمدیوف افزود این کنسپسیون تمام فعالیت دولت در بخش کشاورزی را به نظام درآورده، بی نظامی های عرصه کشاورزی را رفع می کند.
بعد صاحب استقلال شدن جمهوری تاجیکستان تا حالا کنسپسی یگانه سیاست اگراری جمهوری نبود. برای همین سال گذشته در اساس فرمان وزیر کشاورزی گروه کاری تاسیس داده شد، کنسپسی مذکور تهیه گردید و به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شد.
جلیل پیریوف سرور پژوهشگاه اقتصادیات اکادمی علوم کشاورزی که رهبری گروه تهیه کننده این کنسپسیون را به ذمه داشته است میگوید ضرورت تهیه و قبول این کنسپسیون برای تاجیکستان در پی بحران غذا و بحران جهانی مالیوی سخت احساس شده است و افزود بحران جهانی تاجیکستان را که اصلا احتیاجات خود را با محصولات کشاورزی از خارج کشور برآورده می‌سازد وادار به اندیشیدن تدابیر مهم برای تأمین امنیت غذایی کرده است. به قول آقای پیریوف این کنسپسیون می تواند تا اندازه به تأمین امنیت غذایی تاجیکستان مساعدت کند.
وضع اجاری در بخش اوزقوری کشور، سیاست دولتی در سوهای تنظیم اقتصادیات اگراری، اصلاحات مناسبت های وابسته به زمین، امنیت اوزقوری، پرابلم موجوده هر یک سوهای کشاورزی، مسئله ذخیره های طبیعی و استفاده برای ثمره بخش آنها، استحصالات و فروش محصولات، این وضع اجاری که در ساحه کشاورزی کشور هست تحلیل پورا کرده شده، در این اساس سمت های اساسی نویل گشتن در کنسپسیا نشانو داشته است.
مسئولان وزارت کشاورزی میگویند بر اساس این کنسپسیون تا سال 2015 حاصل پنبه در کشور به 750 هزار تن و حاصل گندم به 1 میلیون تن رسانیده خواهد شد. این کنسپسیون تأمینات 100% تاجیکستان را با مواد کشاورزی خودی پیش بینی کرده است. این در حال است که به گفته جلیل پیریوف تاجیکستان تا کنون از محصولات کشاورزی تنها با کارتوشکه خودی 100% خود را تأمین می کند و قسمتی اکثری احتیاجات خود را با محصولات کشاورزی کشورهای خارجه برآورده می سازد. به قول آقای پیریوف تاجیکستان فعلا احتیاجاتش را از غلدانه 52%، از چروادار 30% و از باغداری 25% با محصولات خودی تأمین می کرده است. همچنین به گفته این مسئولان وزارت کشاورزی در این کنسپسیون تأمین کاملی بخش کشاورزی با تجهیزات فنی، وارد نمودن تغییرات در شکل‌های خواجگی‌داری و حل مسئله قرض‌های خواجگی‌های دهقانی اظهار نظر کرده شده است. اما در همین حال کارشناسان میگویند این کنسپسیون هدف‌هایی را پیش گرفته است که به آنها رسیدن در شرایط فعلی تاجیکستان تنها به نظر آسان می‌نماید. دول احمد سعیدوف کارشناس مسائل کشاورزی میگوید برای به هدف‌های این کنسپسیون رسیدن در کشور زمینه‌های ضروری موجود نبودند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کنسپسیای نوی کشاورزی تاجیکستان و حالا فرصتی رسید است که یک تنفس کوتاه موسیقی گیریم و برنامه را با مطالب دیگر ادامه دهیم. از جمله امروز ما شما را با کار یک فعال حقوق زنان در تاجیکستان شناس میکنیم که بعد از 11 سال رهبری به یک مرکز زنان در کلوب به مسئولیت همسان اما در حکومت محلی دست یافته است.
و اینچنین شما را با اشعار شاعره جوان گلنیسا عطای از خورخ شناس خواهیم کرد. تا آن زمان یک آهنگ خوب تقدیم شنونده عزیز.
مایش جامه مثالی تو بخوردن آیی طلب اندره سودات پسردن مردم با تماشای روی خوب تو مردن برخیز رستم رفت که مردن زلفی تو بیارند به بازار، جان و دل خود داد و خریدن نتوانی. ای باد صبا به گلستان گذر کن، ای باد صبا به گلستان گذر کن.
و شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم شما می شود. در تاجیکستان ساعت 8:30 صبح دوشنبه 12 ژانویه سال 2009 است.
و مجله بامدادی ما با یادآوری از عنوانی موضوعهای اصلی قسمت دومی برنامه ادامه می یابد.
زلیخا کامیلوه یک فعال حقوق زنان در کولا بعد 11 سال کار در یک سازمان جمعیتی این مسئولیت را در حکومت محلی ادامه می دهد.
برد و باختهای ورزشی تاجیکستان در سال گذشته با وجود مشکلات زیاد ورزشکاران تاجیک در مسابقات مختلف منطقه‌ای و جهانی در سال 2008 نشانهای بیشتر را صاحب شدند.
و لاله ها از یاله ها مجموعه نوی شعر گلنیسا عطایی شاعر جوان بدخشی.
شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. در نخستین سالهای استقلال تاجیکستان قانون درباره سازمانهای غیر دولتی به تصویب رسید و تدریجا سازمانهای غیر دولتی ارزی هستی کردند. در جامعه تاجیکستان که مردم نظامی کمونیستی را هنوز از یاد نبرده بودند، به سازمانهای غیر دولتی گاه با نظری شبهه می نگریستند، ولی با گذشت 17 سال از زمان استقلال دولتی تاجیکستان مناسبت و نظری مردم و مقامات تدریجا دیگر می شود. و در این باره همراه و همکار من خیرمان بقازاده یک گزارش مفصل هم تهیه کرده است که حالا با هم میشنویم.
در میانه های سالهای 1990 اوج جنگ داخلی تاجیکستان در جامعه کشور مفهومی سازمانهای جمعیتی یا تشکیلات غیری دولتی ارزی هستی کرد که هدفشان ارائه کمک های بشردوستانه به مردم جنگ زده، بالا بردن فرهنگی برابری جنسیتی، کمک به کودکان و غیره بوده است. این صدها سازمان اکثریت با پشتیبانی مالی تشکیلات بین المللی در کنج و کنار کشور فعالیت خود را گسترش داده، همین گونه هزارها نفری بعد سقوط شوروی کار شده را نیز با جای کار تامین کردند. ولی در ذهن بسیار کارمندان ساختارهای دولتی تشکیلات غیر دولتی هم مضمون با اصطلاح زیدی حکومتی بود و از همین خاطر گاه‌ها برنامه و پروژه های آنها نچندان جدی و گاه‌ها با شک و شبهه قبول می شد. آنها به خاطر گرفتن گرانت کار می کنند می گفتند بسیاری ها. این در حال است که پرینسیپ اصلی بخش سیوم یعنی سکتور جمعیتی در ایجاد همکاری نزدیک میان ساختارهای دولتی، ارگان های حفظ قانون، بخش سرمایه گذاری و تجارت و هم رسانه های خبری می باشد. مرکز زنان امید در شهر کولاب یکی از سابقه دارترین تشکیلات جمعیتی است که از آغاز تاسیس یابیش در سال 1997 با معرفت حقوقی زنها، مساعدت به وضع اجتماعی آنها و کسب هنر مشغول شده است. مؤسس آن زلیخا کامیلوا از نظر هم فعالان جمعیتی و هم سازمان های بین المللی است کمترین رهبرانی بود که کار خود را در این سمت با موفقیت به راه مانده، برای زن های زیادی کم سواد و نیازمندی مشورت و کمک ها دستیاری دراز کرده است. مدت از خانم کامیلوا را به وظیفه رئیس کمیته کار با زنهای نزد حکومت کولاب تعیین کردند که از نظر بسیاری ها چون حادثه کم نظیر تعیین یک کارمند سازمانی جمعیتی به وظیفه دولتی ارزیابی می شود. خانم زلیخا کامیلوا گفت که به این وظیفه بر اساس آزمون تعیین شده است و آن نافهمی هایی که در گذشته در مورد رسالت سازمانهای جمعیتی در ذهن کارمندان دولتی جا داشت تدریجا از بین می رود. زلیخا کامیلوا درباره برنامه های کاری اش در مسئولیتی نو گفت.
یکی از برنامه هایی که از سال 2001 عملی گشته ایستاده است این سمت های اساسی سیاست دولتی اویدی تامین حقوق و امکانیت های برابری مردان و زنان برای سال 2001-2010 و برنامه دیگر این تربیه، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای روبری کننده از سازی زنان و دختران لیاقتمند می باشد. به فکر من خیلی در جایی که ایسال کار است، زندگی است، در اونجا البته به کمبودی نمی شود. مثلا باز همون به مهاجرت مهنتی سفر کردن زنان است که ما پر کوشش کرده استودیم که هرچی زیادتر زنها رو در همین جمهوری خودمون با جایهای کوری تامین کنیم.
امروز در قلمرو منطقه کولاب حدوداً 50 سازمان جمعیتی مخصوص مسائل زنان فعالیت میکنند و نظر به گفته خانم زلیخا همه آنها برای تطبیق برنامه‌های مشترک با کمیته کاربازان‌های حکومت محلی جلب شدند. از خانم کامیلوا پرسیدم که آیا با سر یک وظیفه دولتی آمدنش مستقلیت و آزادی را که هنگام کار در سازمان جمعیتی داشت از دست نمی‌دهد و گفت
نه البته ما پیش از اونی که به این آزمون اشتراک کردم با روی این وظیفه خیلی هم فکر کردم با فکر من که در تشکلات های غیر حکومتی کلی از همه مشکل رو ما اجرا میکردیم اون چیزی که از هیچ چیز ما یک چیز و یک تشکلات سازمون داده اون رو کارش رو خودمون به راه مونده مثلا لایه ها نویسته پیشنهاد کردم در عملی گشتنی لایه ها چقدر مثلا زحمت چی کشیدم ما اونها رو با تربلندی اجرو میکردیم البته من از کاری جخ نمیترسم
اما به اندشه اکثر جامعه شناسان در تاجیکستان چنین حادثه های خیلی کم به چشم میخورد و یک سببش اگر در امیقرفتی ریشه های رشوت و فساد خیش و تباربازی یا نپتیزم هنگام تقسیمی وظیفه ها باشد سبب دیگرش در تفکر یا عادت است که از زمان شوروی به میراث مانده است نورعلی دولتوف خبرنگار و جامعه شناس تاجیک میگوید امروز هم سیاست کادری حکومت تاجیکستان چنین است که وقتی یک نفر واردی نمنکلاتورا شد دیگر در آنجا میماند و فقط از یک جا به جای دیگر وظیفه‌اش را عوض میکند و تمام
فقط یک تغییراتی است که امروز مثلا حزب خلقی جلساتی مثل کمسمول همون یک مکتبی که باید کادرها را تربیت کند ولی چنین کادرها ندارد اصلا تمام نخبگان یا الیت ما از زمان مکتبی دوران شوروی آمدند فقط همون تجربه را میدانند
مصاحب دیگری ما سردبیر نشریه ملت عدالت رحمان است و اما با یادآوری از چند موردی به وظیفه های دولتی جلب شدنی برخی چهره های جمعیتی مثل رحمت الله زویرف رئیس حزب سوسیال دموکرات که یک مدت مشاور رئیس جمهوری بوده است با وجود مشکلات دیگر در این زمینه تاکید کرد
شاید سببش این است که همچون نظریه پرداز بهترین متخصصان باشند ولی چون اونا در عمل میروند و در نهادهای حکومتی با کار شروع میکنند متاسفانه از اون چیزی که جامعه انتظارات دارد اون چیز به دست نمید شد یک سیستمی قدرتمندی ترخت شده در حکومت تاجیکستان سبب میشود که این دیگران هم در حل
به فکر اکثر روشنفکران عامل دیگری به ساختارهای حکومتی راه نیافتنی فعالان جمعیتی و یا نماینده های حزب های سیاسی در تاجیکستان این است که برخی نفران تصمیم گیرنده احتمالاً از آمدن متخصصان تازه فکر و جهانگشته دانندگان زبان و فرهنگ های دیگر هراس دارند نورعلی دولتوف در این زمینه گفت
ما اصلا مردمی کنسرواتر یا کنپر هستیم یعنی که ما به هر یک چیزی نوی که با وجود میاید با نظر شبخه نظر میکنیم از هر چیزی نوی که باید با وجود بیاد بیشتر حراس دارند هرچند که در زمانی امروزه که جهان شوی بسیار با سرعت جرایان دارد شاید از قبول کردن اندیشه های نو یا ایده های نو باید ما چندان حراس نداشته باشیم زیرا که یا ما مطابق میشویم با زمان یا که زیر فشار سخت قرار میگیریم
با این مساله ها زلیخا کامیلوا رئیس نوی کمیته کاربازان های حکومت کولاب اما با خوشبینی مینگرد و در مثال کاری خود میگوید در آغاز جامعه سنتی تاجیکستان مفهوم های نوی گندر و برابری جنسیتی را با سختی قبول میکرد و بعدی مدت مردان هم در برابری زنان دیگر به سمینارهای گندری جلب شدند اما با وجود این میگوید و هنوز کار زیاد است
خیلی مردها را تربیت کردند از کار یک سمینارو برای زنها نیستند در سمینارو اکثر مو گندرنی بلانس ریویه میکنیم مردها را دعوت میکنیم
زلیخا کامیلوا افزود یکی از هدفهای اصلی و این است که به طور آشکارا و همه جانبه باز با گروه های مختلف زنان کار را براه مانده در تربیه متخصصان و زنان سرور بلند بردن سطح دانش دختران دهات و کاهش جنایتکاری در میان زنان سهم عملی خود را گذارد.
زلیخا کامیلوا یک فعاله جمعیتی که بعد از 11 سال کار در یک سازمان جمعیتی به وظیفه حکومت محلی کلاب تعیین شده است.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از محوره هودبورد 13 درجه شرقی خود بی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلیت
شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید و اکنون گزارش ها از مناطق تاجیکستان. برخی از ساکنان این منطقه شمالی کشور از مشکلات پیوسته که در مرز با ازبکستان پیش میآید اظهار نگرانی میکنند. این مردم اصلا با کار تجارت و سودا در آن طرف مرز مشغول هستند و میگویند که هر دفعه بسته شدن مرز به ضرر وضع اقتصادی آنها میشود، چون که با سبب نبود جای کار آنها مجبورند در طرف مقابل مرز با کار سودا مشغول شوند.
اصلا بعد بسته شدن مرز میان تاجیکستان و ازبکستان بعد سالهای 2000 پیش از همه مردم عادی ضرر دیدند که اکثرشان در طرفی مرز خیش اخربای خود را مونده هم اکنون مجبور هستند برای هر دیدار با عزیزانشان روادیدی سفر بگیرند. از این سبب هم از هر دو جانب هم میزان نظارت از عبور و مرور غیر قانونی مرز تجدید یافته حیات ساکنان دهات نزد مرزی را سخت میکند. همکاری ما در خوجند معصوم محمد رجب در گزارش خود میگوید که حالا هم چند قطعه مرزی با ازبکستان بسته شده است و این حادثه هم میتواند بعضن سبب قانون شکنی ها شود.
خیرالله سعیدوف دادستان ولایت سغد تعداد شهروندان بازداشت و زندانی شده ازبکستان را در سال 2008 میلادی مشخص بیان نداشت، ولی در مورد جنایت هایی که آنها صادر کرده اند چنین گفت:
اصلا جنایت های غیرقانونی سرحد دولتی، دزدی اموال غیر، معاملات غیرقانونی مطابق نشالله، راهزنی و حتی یک کشتار هم صادر شده است.
دادستان سغد خیرالله سعیدوف صحبت نکرد. همین طور هر ساله دولت تاجیکستان و به نوبت خود دولت ازبکستان ده ها شهروندان آسایشته همدیگر را با جرم سرحد شکنی بازداشت و به پس پنجره روان میکنند. به حیث مثال در تابستان سال 2008 مرزبانان ازبکستان یک گروه مکتبخانان شهرک ادرسمان را در شمال ولایت سغد هنگام سیر و گشت آنها در کوهستان به گمان مرزشکنی بازداشت و یک ماه در حبس نگه داشته بودند. به گفته کارشناسان محلی ساکنان عادی را همین گونه کارها و ضرورت‌های عادی زندگی مثل دیدار با خیشان و نزدیکان و وارد شدن به منطقه‌های مرزی و یا سرحد شکنی وادار می‌کند. در این رابطه کارشناس عبدواسید سلیمزاده میگوید:
ببینید بعضن با بعضی سبب‌ها ازبکستان تماما مرزش را میبندد، حتی جانب تاجیکستان. پس مردم که در این طرف خیش و پیوندانشان است، آنها توی دارند، عزا دارند، یک شرایطی است که وای انسان باید همون روز گذرد، نوابسته از آن که این راه بسته است. پس وای مجبور میشد که باید راه‌های غیرقانونی با داخل زهبور و کانال‌های راه‌های بسیار کس ناگذر میگذرد و آنها البته بعضی سرحدبانان دستگیر میکنند.
کارشناس عبدواسید سلیمزاده صحبت میکرد. در حال کنونی از 9 گذرگاه رسمی میان ازبکستان و تاجیکستان در ولایت سغد تنها 3 گذرگاه برای روای شهروندان و نقلیات در ناحیه های مسچاه و کانیبادان باز میباشد. 6 گذرگاه دیگری رسمی از جمله یگانه گذرگاه سرازم در منطقه زرافشان با سبب های نامعلوم فعال نیست. این گونه بسته شدن گذرگاه ها، جاری بودن نظام سخت روادید و نظارت شدید مرزهای میان تاجیکستان و ازبکستان به عقیده مفتون جوره روزنامه‌نگار از ناحیه کانیبادام از سردی مناسبت های میان این دولت ها درک می دهد. مشکلی که از آن از همه زیاد ساکنان عادی عذاب می کشند. آقای جوره می افزاید:
رژیم ویزه یه بیکار کنن، امید میکنن و نیاد میکنن که همین تاجیکستان و ازبکستان بینشانده سرحد نباشد، رفت و آمد بیمالال باشد، با توی مرکه تازیه و دیگر خو بیمالال رفت و آمد باشد، دادر به دادر، خواهر به خواهر دور نشود، بیگانه نشود.
مفتون جوره یک ساکنی ناحیه کانیبادام صحبت میکرد. به نظر آقای جوره با راه جاری کردن روی بدون ویزه و یا ساده کردن ترتیب و قاعده های روی می شود از سرحد شکنی های بی آخر شهروندان تاجیکستان و ازبکستان جلوگیری کرد، کاری که مقامات دولت های هر دو کشور نیز ضرورت اجرای آن را زیاد تاکید می کنند ولی در کاربست آن کمتر میل نشان می دهند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
وضع مرز تاجیکستان و ازبکستان.
و حالا مطلبی داریم درباره دستاوردها و کمبودی‌های ورزشکاران تاجیک در سالی که گذشت، اما پیش از آن با شما سوال دارم کیوم مرز. اگر از شما پرسند که در سال گذشته کدام حادثه مهمی ورزشی را در حیات ورزشکاران تاجیک در یاد دارید، چی میگفتید؟
قبل از همه این شرکت ورزشکاران تاجیک در بازی های تابستانه المپی در پکین است که بازم اونها دست خالی نامدند و در این بازی ها رسول باقیوف و یوسف عبدالسلاموف در رشته گوشتی دوزیده و گوشتی آزاد صاحب مدال ها شدند و خیرمان شاید این پاسخی نه تنها من، پاسخی بیشتری اونهایی که در تاجیکستان زندگی میکنن همین باشد در
سویت اوف بهرال. بله درست است کیومرس، منم همین تو فکر میکنم و آفرین به شما. من باید بگویم شنونده عزیز که کیومرس ما در برابر خبرنگاری خوب بودنش باز دونده ای با مهارت است که همیشه در مسابقه های اختیاری یا دوهای گروهی اشتراک میکنند. خب اما اگر جدی ببینیم یا در سالی که گذشت ورزشکاران تاجیک با چه کامیابی ها و کدام مشکلات روبرو شدند، همکاری ما نظر الله لطیف از دوشنبه چنین گزارش می دهد.
دو مدالی نمایندگانی تاجیکستان در بازی های 29 تابستانه المپی در شهر پکین بزرگترین دست آوردی ورزش تاجیک در سال 2008 محسوب می شود. این نکته در گزارش رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان ملک شاه نعمتوف در جلسه سالانه این کمیته که در شهر دوشنبه دایر گردید تاکید شد. آقای نعمتوف افزود:
به حل مسئله جای آمادگی به تعمیر و برقرار سازی ورزشگاه البته ورزش روش نمیکند. در طول فقط یک دو سه سال اخیر قریب 12 ورزشگاه در کشور ساخته شد. فقط یک سفر کاری پرزیدنت مملکت به ولایت مختار کوهستان بدخشان نشان داد که در یک سفر دو روزه مسئله ساختمان و برقرار سازی 3 تا ورزشگاه کلان در ولایت مختار کوهستان بدخشان دستور و سپارش شد و یک ورزشگاه کلان ساخته شد و همین خل ورزشگاه در شهر تورسونزاده ساخته شد. ضرورتی بسیار مهم داریم به یک جای آماده سازی المپی، چی طوری که میگویند مرکز آماده سازی المپی. فکر میکنم که در سالهای نزدیک این مسئله حل خودشون مییابد.
با گفته ملک شاه نعمتوف رهبری ساختاری دولتی ورزشی کشور، ورزشکاران تاجیک سال 2008 در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی 217 مدال به دست آوردند که نسبت به سال 2007 37 عدد بیشتر است. پهلوانی مشهوری تاجیک رسول باقیف در بازی های المپی پکین در سبقت گوشتی دزودا در وزن تا 73 کیلو صاحب مدالی برنجی گردید. مدالی دومی تاجیکستان را در المپیاده پکین پهلوانی معروف یوسف عبدالسلاموف به دست آورد. او در سبقت گوشتی آزاد در وزن تا 84 کیلو با مدالی نقره مکافاتانیده شد. در جلسه سالانه به بهترین ورزشکاران سال 2008 مکافات پولی کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان سپرده شد. از جمله گوشتیگران یوسف عبدالسلاموف با مبلغ 9000 سومانی و رسول باقیف 7000 سومانی، مشتزنها جهان قربانوف و انور یونوسف، گرس انداز دلشاد نظرف هر کدام با مبلغ 2500 سومانی مکافاتانیده شدند. اینچنین مربیانی بهترین سال با جوایز پولی کمیته سرفراز گردیدند. از جمله به دو نفری آنها ولادیمیر یلچانینوف اوید با گوشتی دزودا و سلیمان عبدالسلاموف اوید با گوشتی آزاد که شاگردانشان برندگان مدال های المپی گردیدند 2000 سومانی تقدیم شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نتیجه های سال ورزشی از نظر مقامات ورزشی تاجیکستان بود.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
و خیرمان، تا اینجای برنامه من و شما درباره بسیار مشکلات و مسئله های هم بین المللی و هم داخل تاجیکستان گفتیم و حالا بیاید از این همه مشکلات و مسئله ها شنونده عزیز را کمی دورتر میبریم و آنها را با یک شخصیت بسیار عجیب شناس میکنیم.
بله کیومرس، من هم میخوام که شنونده عزیز را با اشوربک سرکار شناس کنیم. حتما که سالهای دراز به حیث آموزگاری زبان تاجیکی در مکتب های روسی وادی غرم کار کرده است و در صحبت با همکار ما در وادی رشت محمود شادی میگوید که با وجود دیگر شدن شرایط تحصیل و کار و تاجیکستان را ترک کردن اکثر اهالی روزبان، هنوز هم گاه شاگردانش را وامیخورد که با زبان تاجیکی برایش سلام میگویند.
در همه گوشه کنار رسیازه شاگردان ما کار میکنند، رزت احترام میکنند و یادگاره میکنند، تلفن میکنند، خبر میگیرند، با زبان تاجیکی ادب گپ میزنند.
شما صدای اشوربک سرکاروف یک نفر آموزگاری بازنشسته را میشنوید که 44 سال در مکاتب روسی منطقه رشت از فنی زبان تاجیکی درس گفته است. اشوربک میگوید صدها نفر شاگردان غیر تاجیک را تربیت نموده است که اکثر آنها زبان ناب تاجیکی را از خود کردند.
سنف ده تا سنف 10 درس دادم. من سال 92 ولگوگراد رفتم برای خبرگیری بچه‌هام. یک شاگردم سمینیخن من در وگزال دید، در وگزال مایور اوچاسکو ملیت سمین سراتوف اومد به من یک تشکر زیاد کرد، من همونجا پیشواز گرفت با در پلیس فارم کرد.
اشورбек سرکاروف 73 سال دارد و در روستای درزودی ناحیه روشان ولایت بدخشان تولد شده است و سالهای 1955-1957 در سمرقند بخشی دو ساله معلم تیورکنی را ختم نماید و تقدیر او را به کوهستان غر می آورد. این قهرمان گزارشی ما گفت آن وقت در مکاتب این وادی آموزگاران خیلی انگوش شمار بودند.
آموزگار نبود، در اما غرم 32 معلم بودم. من آن ایرپورت کو یک سنت داد درم شول بود، مکتب بود ابتدایی بودن و 7 ساله.
جوانو باید خوانند آموزند، باقی که می سازی همین باقی لحظت برند.
در همین جا اشورбек سرکاروف با خانم زیبای روس تاتیانا باریسونا که او هم معلمه و از یک گوشه دوری روسیه آمده بود خانه‌دار می شود. خانم تاتیانا می گوید از اون چی که تقدیر برایش روا دیده است راضی است، زیرا می افزاید تاجیکستان را دوست داشتم و اون را برای خود وطنی دویم خواندم.
یا живу здесь как на своей родине. Всё хорошо, и природа, и люди очень добрые. А здесь
اما با این همه آنچه که مشاهده شد روزگاری این خانواده با نفقه ناچیز خیلی خاکسانو نبوده است. مارینا دختر این آیله میگوید اساسا پدر و مادرش را او نگهبانی میکند.
اگر مثل اون نگهبینشو نمیکردم زندگی را پیش برده نمیتونم. برای که یک چهارت یه ساته ده سومناو یه سوده سم پنسیه ایکی نفقه با مثل شه سومون نفقه چمش دود ناو بای تریشی پیش چلی ده سوم بود ای با اون هب ده سوم بود. کنیشن که مکر کن تراکن بعد دامی وقتی سنی سول پیری با یه حسو پا دهان زدگی هست. خوب که من هستم، خوب که من همی انستوتا تیور کردم، من نورا نگهبینم. اپی فرزان دارن در سینکی و یه
اشورбек سرکاروف از اون که بیش از 14 ساله در مکاتب روسی با فرزندان ملت‌های دیگر زبان فردوسی و سعدی را یاد داده است از روزگاری سپری نموده خود راضی است و میگوید عمر خویش را صرف تعلیم زبان کرده است که در ستایش آن چوب آدمی جفت گردد پری نگوید پری جز به لفظی دری گفتند. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
قصه روزگاری اشورбек سرکاروف آموزگار زبان تاجیکی در مکتب‌های روسی وادی غرم بود و انسان گاهو سرنوشت‌های جالبی را هم با مخرت خیرمان که خودش یک بیانگر حیات یک ملت و یک کشور در طول معین تاریخ است.
نه تنها سرنوشت‌ها و قصه‌های واقعی از زندگی مردم، بلکه گاهو از ایجادیات شاعران می‌شود این گونه ویژگی های اجتماعی را درک کرد. به نظر من در خاروغ یک دختر جوان و با استعداد به سر میبرد که کیهوز درک کرده است شعر دیگر نمیتواند منبع اصلی درآمد ایجادکار باشد و روزی شاعر را تامین کند، اما و می نویسد مجموعه اشعارش را جمع آوری کرده آن را به چاپ میرساند و میخواهد که مردم بسیار با آن شناس شود.
اسم این شاعر جوان گلنیسا عطایی است و او اخیراً شعرهای تازه خود را در یک مجموعه روی چاپ آورده است که حالا با کمک همکار ما در خاروغ میرزا جلال شاه جمال با وی هم شناس میشویم.
لولا او از یولا او با چنین عنوان در خاروغ مجموعه شعرهای شاعر جوان گلنیسا عطایی دسترس خوانندگان شد. مجموعه از شعر و ربای او مرتب شده است. در مصاحبه در رابطه با انتشار کتاب نخستین شعر گفت:
جوانی سبزه فصل بهار است که هر یک فرد را آن افتخار است. جوانی هیچگاهی بر نگردد، به ما از عمر ما یک یادگار است. از آن خوشتر نیست چیزی به دنیا. جوانی هست و ما هستیم گویا. جوانی گرم همچون شعله میر. جوانی شعله در راه فردا. جوانی هست و ما چون گل جوانیم. بیا پس قدر آن را ما بدانیم. جوانی هست و کاری نیکو کردن. بخیلی و بدی از دل رهانیم. جوانی هست و تا پیری رسید دان نکویی کردن و نیکویی دیدن. ز خود حرفی خوش ایمانی به یاران شنیدن، پند پیران را شنیدن.
با گفته شعرا امروز شعر گفته مود نیست و بیشتر اونایی که می نویسند به خاطر زیبایی آفرینی و افاده درد به آن دست می زنند و بیان داشت.
یا در زندگی امروزه ما البته شعر این البته این درآمد نیو، این درد است و این یک احساسات است و بعد این یک زیبایی است که یک شاعر از خود خود به یادگار بگذارد.
گلنسای عطایی میگوید که وی انتشار نخستین مجموعه را 10 سال انتظار شده است، اما برخی از ایجادکاران جوان بر اثر مشکلات اجتماعی مجبور به گذاشتن کلکل عام در گوشه و ترک موقتی مالشان شده مهاجرت کردند. برای نخستین بار است که مقامات در سالهای اخیر با توجه به مجموعه شاعران جوان برای انتشار گردیدن آن کمک مالی رسانده است. با گفته شاعر و ادبیاتشناس لجب مرزاحسن، سخن و تصویر اصلی اساسی شاعر بوده، چکیده‌های مجموعه تازه انتشار از نگاه تمامیت تصویر و ابرازآفرین نشان میدن که با صحنه افزای ادبی منطقه یک شاعری صاحب استعداد و با سبک به خود خاص وارد شده است. میرزا جلال شاجمال، رادیو آزادی، خورخ.
و این گزارش بود درباره گلنسا عطایی، شاعره جوانی که در خاروغ بدخشان به سر میبرد و اخیراً مجموعه نو اشعارش را چاپ کرده است. با ارزوی موفقیت به گلنسا، شنونده عزیز، نشر امروزه مجله بامدادی ما هم به پایان میرسد.
اما گفتارهای ما شما امروز ساعت 7 به وقت دوشنبه ادامه خواهد یافت. من کیو مرسیاتا و همکارم خیرامان بقازاده با شما تا فردا خداحافظی میکنیم و برایتان روز کاری خوبی هم تمنا داریم.
با امید فردای بهتر، خداحافظ.
کجایی عاشقی به چاره ای من، کجایی من.